ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود، من را پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه سال 1391 خورشیدی 26 ژوئیه سال 2012 میلادی شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر از رویدادهای ایران و جهان. در این مجله به ویژه درباره تحولات سوریه و نبرد در شهرهای مختلف این کشور گزارش‌های مفصلی داریم. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو قرار تو مجله شامگاهی امشب بشنویم، به سنت این برنامه اول از همه میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با مینا بهارمست.
سلام به شنوندگان عزیز. درگیری نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بشار اسد برای پنجمین روز در حلب ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، از قول مخالفان حکومت سوریه، محله‌های از شهر حلب همچنان زیر حملات ارتش با سلاح‌های سنگین قرار دارد. نیروهای تقویتی ارتش از روز چهارشنبه وارد حلب شدند. به گفته مخالفان، در دمشق هم برخی محلات همچنان شاهد جنگ خیابانی است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، حکومت سوریه را متهم کرد که به پکاکا اجازه می‌دهد از داخل این کشور به عملیات علیه ترکیه دست زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر ترکیه چهارشنبه شب به تلویزیون این کشور گفت بشار اسد به اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا اجازه داده است از 5 استان در شمال سوریه به داخل ترکیه حمله کنند و هشدار داد که ترکیه بی‌تردید این رفتار سوریه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت که بشار اسد دیگر بر این کشور کنترلی ندارد و سوریه در خطر جنگ داخلی و طایفه‌ای است. محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل، اسرائیل را متهم کرد که خود در انفجار اتوبوس گردشگران این کشور در بلغارستان دست داشته. محمد خزائی در نشستی در شورای امنیت سازمان ملل برای بحث درباره اوضاع خاورمیانه سخنرانی می‌کرد. هیم وکسمن، معاون سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در پاسخ با ابراز انزجار از سخنان محمد خزائی گفت از دولتی که حملات 11 سپتامبر را تئوری توطئه می‌داند و هولوکاست یا کشتار یهودیان را هم انکار می‌کند انتظار دیگری نمی‌رود. در انفجار بلغارستان 5 گردشگر اسرائیلی، راننده بلغاری و شخص بمب‌گذار کشته شدند. در پی سخنان رئیس بانک مرکزی اروپا برای حمایت کامل از پول یورو، قیمت سهام در بازارهای بورس اروپا افزایش یافت. بهای سهام در ایتالیا بیش از 4%، در آلمان 1.6%، فرانسه 2.9% و لندن 1.2% بالا رفت. ارزش یورو هم 1.1% افزایش یافت. امروز همچنین بازرسانی از اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا به آتن رفتند تا ببینند که دولت یونان اقدامات کافی برای کاهش هزینه جاری انجام داده است تا بتواند وامی دیگر دریافت کند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، از محل قتل عام سربرنیسا در بوسنی هرزگوین دیدار و یاد قربانیان را گرامی داشت. بان کی مون اولین دبیرکل سازمان ملل است که از این محل دیدار می‌کند. حدود 8000 بوسنیایی در سال 1995 میلادی در جریان جنگ داخلی به دست سربهای بوسنی کشته شدند. دبیرکل سازمان ملل در سخنانی در پارلمان بوسنی در سارایوو گفت که این سازمان به مسئولیت خود در آن زمان عمل نکرد. مسابقات المپیک 2012 لندن فردا جمعه در مراسم رسمی آغاز می شود. مشعل المپیک امروز به شهر لندن رسید و پس از حمل از خیابان‌ها و نقاط دیدنی شهر امشب به ورزشگاه المپیک می رسد. البته تیم‌های فوتبال زنان از روز چهارشنبه بازی‌های خود را آغاز کردند و امروز هم مسابقات تیم‌های فوتبال مردان آغاز شد. روز چهارشنبه تیم فوتبال زنان کره شمالی پس از آنکه پرچم کره جنوبی اشتباهاً به جای پرچم این کشور در تابلوی الکترونیکی به نمایش درآمد، برای دقایقی در اعتراض بازی را ترک کرد، اما پس از عذرخواهی مسئولان بازگشت.
ممنونم، تا سنی خبرها رو شنیدیم و اما گزارش‌هایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. عملیات گسترده ارتش سوریه علیه مخالفان در جای جای سوریه به ویژه حلب. در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه از سوریه خواهیم گفت و آمار کشته شدگان که لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. میان روسیه میگوید که برخلاف غرب در سوریه به دنبال منافع خود نیست. مخالفان نظر دیگری دارند. گزارشی داریم از این موضوع. نشست غیرعلنی مجلس و وزرای اقتصادی دولت احمدی نژاد، موضوع نشست بحران اقتصادی کشور. انتشار گزارشی درباره یک حمله سایبری دیگر به برنامه هسته‌ای ایران و اظهارات نماینده ایران در سازمان ملل که گفته اسرائیل خود اتوبوس شهروندانش را منفجر کرده است. همه اینها موضوعات گزارش‌های مجله شامگاهی امشب هستند که اگر تا ساعت 7:30 رادیو را روشن نگه دارید همه را با هم خواهیم شنید. همانطور که در خبرها هم شنیدیم، درگیری‌ها در جای جای سوریه ادامه دارد و ارتش سوریه در نبرد با مخالفان بشار اسد است و درگیری‌ها در شهر حلب هم به اوج رسیده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها و تحولات سوریه قرار بده. ایلیا، درود بر تو. از درگیری‌های حلب و دمشق شروع کنیم.
کیوان، درود بر تو. همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، درگیری‌ها همینطور که گفتی در حلب هنوز در اوج خودش به سر می‌بره. از صبح امروز حملات هوایی و توپخانه ارتش سوریه به چند محله آغاز شده، از جمله صلاح الدین، المشهد و شیخ البکر. اینطور که گفته میشه مخالفان حدود نیمی از حلب رو در اختیار خودشون دارن همچنان، اما در حال به خاطر ممنوعیت ورود خبرنگاران مستقل یافتن صحت و سقم این اخبار بسیار دشوار هست. اما درگیری‌های حلب طوری شدید هست که به نظر میشه نیروهای دولتی هنوز نتونستن به اهدافی که در این شهر دارن دست یابن و نیروهای بیشتری رو گسیل کردن به این شهر. شبکه شام گزارش داده که بیش از 170 خودروی زرهی و تانک از شهر هما که مستقر بودن در فرودگاه نظامی شهر هما الان در حال حرکت به سمت شهر حلب هست تا به نیروهای دولتی در اونجا بپیوندن. پیش از این نیروهای دولتی نیروهای خودشون رو که در ادلب مستقر بودن رو به شهر حلب سرازیر کرده بودن. اما در دمشق امروز صبح شاهد درگیری در منطقه علی یرموک و منطقه حجر الاسود بودیم. البته شب گذشته آروم بود دمشق به طور نسبی، این درگیری‌ها امروز اثر گرفته شد و به گفته منابع مخالفان هر دقیقه یک بار خمپاره به یکی از محله‌های دمشق که در اونها مخالفان حضور دارند اصابت می‌کنه و دود سیاه منطقه حجر الاسود رو به خاطر شدت گوله‌باران‌ها پوشونده.
ایلیا، واکنش‌های بین‌المللی به این درگیری‌ها تا این لحظه چیا بوده؟
که من دیشب جلسه شورای امنیت تشکیل شده بود، اعضای شورای امنیت همدیگر رو متهم می‌کردن به کمکاری و به کمکاری در موضوع سوریه و همدیگر متهم می‌کردن به اینکه عامل ادامه درگیری‌ها و حمام خون در سوریه هستند. از یک طرف غرب، روسیه و چین رو متهم می‌کرد به خاطر وتو کردن قطعنامه‌ها، و از طرف دیگه روسیه و چین غرب رو متهم می‌کردن به خاطر عملکردشون در خارج از شورای امنیت. اما امروز لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، از چین و روسیه خواست برای متوقف کردن درگیری‌های حلب و جلوگیری از کشتار در این شهر وارد عمل بشن.
و ترکیه هم اعلام کرده که حکومت سوریه رو در واقع متهم کرده که به پکاکا اجازه فعالیت داده در خاک خودش. درباره این خبر آیا تو جزئیات بیشترش رو می‌دونی که برامون بگی؟
اینطور که منابع کردهای سوریه، منابع کردهایی که مخالف دولت بشار اسد هستند، از پیش میگفتن گروه پکاکا جلوگیری میکرد از شکل گرفتن اعتراضهای مردمی علیه حکومت بشار اسد در منطقه کردنشین به خاطر پشتیبانی هایی که دولت بشار اسد از اونها در مقابل ترکیه میکنه. گویا این روند ادامه پیدا کرده و الان در حال شدت گرفتن هست. از چند گذرگاه اینطور که منابع ترکیه میگن نیروهای پکاکا وارد ترکیه شدن و اقدام به انجام عملیاتی کردن. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، امروز در اظهاراتی گفته چنانچه گروه پکاکا بخواد اردوگاهی در منطقه شمال سوریه برای خودش ایجاد کنه، ترکیه در سوریه مداخله نظامی خواهد کرد و با این گروه های کرد خواهد جنگید.
ممنونم از ایلیا جزاری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، که ما رو در جریان آخرین تحولات سوریه قرار داد. ضمن اینکه کشور روسیه یکی از بازیگران اصلی مسئله سوریه بوده و در روزهای گذشته هم مقام‌های روس بارها به مسئله سوریه اشاره کردند و ضمن تأکید مصرانه بر راه سیاسی و دیپلماتیک به عنوان تنها گزینه برای حل بحران سوریه، مدعی‌اند که برخلاف غرب به دنبال نقشه‌های ژئوپلیتیک خود نیستند و تنها خواستار صلح و ثبات و به ثمر نشستن خواسته های مردم سوریه‌اند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، در ارتباط با آخرین اظهارات مقام‌های روس درباره کشور سوریه و درگیری‌ها در سوریه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
چهارشنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در دفاع از موضع این کشور پیرامون سوریه، غرب را متهم کرد که ضمن محکومیت تروریسم بین المللی عملاً اقدامات تروریست‌های سوریه را توجیه می‌کند. او چنین روی کرده را وحشتناک خواند. وی همچنین از تحریم‌های یک جانبه غرب علیه سوریه انتقاد کرد و گفت این اقدام در تناقض با توافق‌های شورای امنیت و نشست ژنو قرار دارد. لاوروف مجدداً تأکید کرد که سیاست روسیه بر این اصل استوار است که سرنوشت سوریه باید تنها توسط خود سوری‌ها و در نتیجه گفتگوی ملی مشخص شود. این در حالی است که به گفته وی کشورهای غربی طرح‌های خود را بر سوریه تحمیل می‌کنند.
поразившую меня вещь, а именно вот после заседания Совета Евросоюза.
نمی‌توانم از موردی که برایم شگفت‌انگیز بوده بگذرم. در پی نشست شورای اروپا، کاترین اشتون، نماینده سیاست خارجه اتحادیه اروپا، وقتی که به خبرنگاران توافق‌های حاصل شده را شرح می‌داد، چیزی به این مضمون گفت که اسد باید به فکر آن باشد که چگونه برای مردم سوریه سرنوشتی که ما اتحادیه اروپا برای این کشور مناسب می‌دانیم را تأمین کند. به نظرم واکنش به این سخنان لازم نیست.
اظهارات و اتهامات مشابه در شورای امنیت نیز مطرح شد. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، به کشورهای غربی هشدار داد اگر بدون مصوبه شورای امنیت به اقدامی در سوریه دست بزنند، مسئولیت فاجعه هایی که به گفته وی به دنبال این اقدامات رو خواهد داد بر عهده این کشورها خواهد بود. او موضع روسیه را تنها موضع سازنده دانست و گفت موسکو آماده است میزبان طرفین درگیری در سوریه باشد.
Позиция России по Сирии носит принципиальный характер. Мы выступаем за скорейшее мирное урегулирование кризиса самими сирийцами без иностранного
вмешательства. موضع روسیه پیرامون سوریه اصولی است. ما بر حل و فصل هر چه سریعتر این بحران به دست خود سوری‌ها و بدون مداخله خارجی پافشاری می‌کنیم و خواستار گفتگوی ملی میان دولت سوریه و مخالفانش هستیم که در نتیجه آن آینده این کشور بدون پیش شرط و به صورت آزاد و دموکراتیک تعیین شود.
چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، همچنین در مصاحبه با شبکه PBS امریکا گفت که پافشاری بر کنارگیری اسد از قدرت کوتاه‌بینانه است، زیرا هیچ کس نمیتواند ضمانت دهد کسی که به جای وی میآید از او بهتر باشد. چورکین افزود که اسد بازیچه دست موسکو نیست تا به درخواست کرملین قدرت را کنار بگذارد. این در حالی است که روسیه مدت‌ها مدعی بوده از نفوذ ویژه در سوریه برخوردار است. سرگی بابورین، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که سیاست روسیه در قبال سوریه موقعیت این کشور در خاورمیانه را محکم‌تر می‌کند.
سوفیتی سویوز بود одним із ключових игроков і на Ближньому Востокі, конечно, пользувався большим авторитетом в арабському світі.
اتحاد شوروی از بازیکنان کلیدی در خاورمیانه و از اعتبار ویژه در دنیای عرب برخوردار بود. ما در دهه 90 این موقعیت را از دست دادیم و اکنون زورآزمایی من در سوریه زمینه بازگشت به این منطقه را فراهم می‌کند. برای روسیه بسیار مهم است تا به برقراری ثبات در منطقه و جلوگیری از گسترش بحران و تبدیل آن به جنگ فراگیر نقش سازنده ایفا کند.
اما اکثر تحلیلگران روس میگویند سیاست روسیه در قبال سوریه در منطقه طرفدار ندارد مگر ایران و حزب الله، چهارشنبه محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو و میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بر حل بحران سوریه بدون دخالت خارجی تاکید کردند و خواستار گفتگوی ملی سوریه ها شدند. همچنین گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزاری ترتاس بر لزوم یکپارچگی جامعه جهانی برای حل مناقشه سوریه تاکید کرد و از ایران خواست نقش سازنده در این روند داشته باشد. آنا رایسکای رادیو فردا.
در ساعت 19:14 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نشست مشترک و غیرعلنی مجلس و تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به تشکیل و آغاز به کار ستادی برای مقابله با بحران اقتصادی جمهوری اسلامی منجر شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در این جلسه 5 ساعته مسائلی مانند گرانی و تورم کالاهای اساسی، نابسامانی در بازار لبنیات و مرغ، کاهش ارز مسافرتی، اختصاص ندادن تسهیلات بانکی، تحریم و وابستگی بودجه به نفت مطرح شدند. اما همزمان با اتخاذ تصمیم‌های جدید برای کنترل اوضاع اقتصادی کشور، خبرگزاری‌های داخلی از ادامه روند گرانتر شدن کالاهای اساسی خبر دادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد. ستادی برای مهار بحران اقتصادی ایران که از نمایندگان سه قوه تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، این ستاد اگر بخواهد چهارچوبی برای اصلاح بودجه و سایر امور اقتصادی داشته باشد، باید حتما نقش قانونی خود را پیدا کند. تشکیل این ستاد مهمترین دستاورد و یا نتیجه ملموس نشست مشترک و غیرعلنی تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد با نمایندگان مجلس بود. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از نمایندگان شرکت کننده در نشست روز چهارشنبه، دیگر توافق‌ها و گفتگوها درباره راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی اخیر را اینچنین توضیح دادند: عدم آغاز پروژه‌های جدید عمرانی، قطع ارز مسافرتی غیر زیارتی، اصلاح بودجه 91 با شرکت مجلسیان، تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای بررسی بودجه سال آینده، اعلام آمادگی مجلس برای تصویب طرح‌های دوفوریتی به منظور از میان برداشتن موانع، به حداقل رساندن تبعات تحریم‌ها و تخصیص اعتبارات بودجه به تولید داخلی و گسترش تولید ملی. در گزارش‌هایی که به نقل از شرکت کنندگان در نشست 5 ساعته و غیر علنی مجلس منتشر شده، به تأثیرگذاری تحریم‌ها هم اشاره شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، معتقد است در شرایط خاص کنونی ایران دو اتفاق بزرگ در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی روی داده.
اتفاق اول اینه که گفتمان جمهوری اسلامی در مورد مسئله تحریم ها عوض شده. تا همین اخیراً گفته می شد که تحریم ها هیچ تأثیر منفی بر اقتصاد ایران نداره، حتی نعمت تلقی می شد، تحریم ها جدی گرفته نمی شد. این وضعیت عوض شده و اتفاق مهم این هست که برای اولین بار مجلس، دولت، رهبران جمهوری اسلامی رسما تایید میکنند که تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه زده و نوعی ستیزه‌جویی استکبار جهانی هست علیه نظام اسلامی. اتفاق دومی که افتاده شدت گرفتن شدید بحران اقتصادی است که به خصوص به مسئله بیکفایتی دولت نسبت داده میشه و در واقع مجلس تا اندازه زیادی تلاش میکنه که دولت رو در عرصه اقتصادی تا اندازه‌ای منزوی بکنه، ابتکارهایی رو از اون بگیره. در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، بخش بزرگی از به اصطلاح قدرت تصمیم گیری اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده بود. نتیجهش رو در حال حاضر میبینیم و مجلس با توسل به این مسئله تلاش میکنه که اینها رو از دست دولت بیرون بکشه.
اختلاف‌های مجلس هشتم با دولت محمود احمدی نژاد در مسائل اقتصادی و به ویژه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ادامه تنش‌ها بین مجلس نهم و دولت، به گفته برخی از نمایندگان با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی کمتر خواهد شد. اما در این حال، آنچنان که روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر دادند، تشکیل ستادی از نهادهای حکومتی با پیشنهاد کتبی 9 تن از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم به هیئت رئیسه تقدیم شده که عملاً تصمیم گیری های اقتصادی را بر عهده خواهد گرفت. زیرا در این پیشنهاد گفته می شود این ستاد از نهادهای حکومتی با با برخورداری از اختیارات خاص تشکیل می شود تا بتواند ظرف مدت یک سال تصمیمات لازم را برای اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی اتخاذ کند. و اکنون آنچنان که فریدون خاون، کارشناس اقتصادی رادیو فردا می گوید، تنها گزینه محتمل برای خروج از بحران اقتصادی ایران بازگشت به اقتصاد زمان جنگ است.
در حال حاضر تنها سناریویی که در برابر جمهوری اسلامی هست و به نظر میرسه که این سناریو در حال پیاده شدن هست، نوعی بازگشت به اقتصاد زمان جنگ هست، یعنی اقتصاد سالهای 1360 خورشیدی. و تصمیمهایی هم که در همین نشست روز چهارشنبه اتخاذ شد در راستای اون چیزی بود که در جمهوری اسلامی به اون میگن اقتصاد مقاومتی، که میشه اون رو اقتصاد جنگی یا اقتصاد دوران اضطرار هم توصیف کرد، که یکی از نشانه های خیلی خیلی آشکار بازگشت به این دوران اقتصاد جنگی این است که نظام تکنرخی ارز پایان یافته، نوعی جیره بندی در عرصه توزیع ارز به وجود آمده و در واقع در بسیاری از موارد میبینیم که همون تکنیکایی که در دوره سالهای 60 به اجرا گذاشته میشد به تدریج مورد توجه مجلس قرار میگیره.
در این میان به نوشته دنیای اقتصاد، حسین پور فاطمی نماینده تنگستان به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس گفته باید فشارهای اقتصادی را تحمل کرد و نباید آنها را اعلام کرد، زیرا باعث افزایش فشارهای دشمن می شود.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم. آیا برنامه هسته‌ای ایران هدف حمله یک ویروس تازه رایانه‌ای قرار گرفته است؟ یکی از کارشناسان شرکت امنیتی اینترنتی F-Secure میگوید از یک پژوهشگر هسته‌ای در آژانس انرژی اتمی ایران ایمیلی دریافت کرده حاکی از اینکه کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای ایران دوباره مورد حمله سایبری قرار گرفتند. بیشتر می‌شنویم از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و همچنین گزارش وبسایت اینترنشنال بیزنس تایمز بریتانیا، یک پژوهشگر ارشد در شرکت فنلاندی امنیت اینترنتی اف سکیور که نام او میکو هیپونن است، در وبلاگ خود نوشته ایمیلی از شخصی که خود را دانشمند هسته‌ای در آژانس انرژی اتمی ایران معرفی کرده دریافت کرده که میگوید تأسیسات هسته‌ای ایران دوباره مورد حمله سایبری قرار گرفته است. در ایمیل این شخص که خود را دانشمند هسته‌ای در ایران معرفی کرده چنین آمده است: بدین وسیله به شما اطلاع می دهم که برنامه هسته‌ای ما دوباره به خطر افتاده و مورد حمله کرم رایانه‌ای جدید قرار گرفته است که اتوماسیون شبکه کامپیوتری ما را در نطنز و فوردو متوقف کرده است. فرستنده ایمیل که خود را دانشمند هسته‌ای معرفی کرده می افزاید کارشناسان من معتقدند که هکر از نرم افزار متاسپلویت استفاده کرده و به شبکه اینترنتی خصوصی یا VPN ما دسترسی یافته است. نرم افزار متاسپلویت یک نرم افزار قوی و در این حال ارزان برای نفوذ به سیستم های دیگر است. فرستنده ایمیل می گوید شبکه اتوماسیون ما و سخت افزارهای زیمنس مورد حمله قرار گرفته و متوقف شده است. وی افزوده است همچنین موزیکی به طور رندوم یا اتفاقی در نیمه های شب با بلندترین صدای ممکن از کامپیوترهای کارگاه ها پخش می شود که فکر می کنم آهنگ تاندرسترانک کار گروه ACDC باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میکو هیپونن، پژوهشگر ارشد شرکت F-Secure میگوید تنها چیزی که میتواند تایید کند این است که این ایمیل از داخل آژانس انرژی اتمی ایران فرستاده شده است، اما نمیداند که محتوای ایمیل حقیقت دارد یا نه، و میگوید محتوای این ایمیل قدری دور از ذهن به نظر میرسد. ایران تا به حال در این مورد واکنشی نشان نداده است. برنامه هسته‌ای ایران تا به حال هدف چند حمله سایبری قرار گرفته است و ایران آنها را عمدتاً به اسرائیل و آمریکا نسبت می‌دهد. بدافزار استکسنت که در سال 2010 کشف شد، بر اساس گزارش‌ها هزاران سانتریفیوژ را در تأسیسات غنی‌سازی ایران از کار انداخت و ویروس فلیم که در ماه می گذشته کشف شد، یک نرم‌افزار پیشرفته جاسوسی بود که در کامپیوترهای مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران جای گرفته بود. میکو هیپونن در گفتگو با آی بی تایمز بریتانیا میگوید ویروس فلیم باید کار یک سازمان اطلاعاتی آمریکا باشد. وی میگوید دلیل قاطعی در این مورد نمیتوان ارائه داد، اما تمام شواهد و قرائن نگاه را متوجه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا میکند. هیپونن میگوید شرکت وی اف سکیور در مقابل ویروس فلیم ناتوان است. به گفته وی این ویروس که در کامپیوترهای صنایع نفت ایران کشف شد میتواند تمام اسناد و فایل‌های یک کامپیوتر را برای کامپیوتری در راه دور دانلود کند و هدایت کننده ویروس فلیم با فعال کردن دوربین و میکروفون کامپیوتر مورد حمله میتواند آنچه را در اطراف کامپیوتر میگذرد ببیند و بشنود و حتی محتویات تلفن‌های موبایلی را که در برد کامپیوتر قرار دارند کپی کند. به گفته میکو هیپونن، ساختن ویروس فلیم به سرمایه حدود 10 میلیون دلار نیاز دارد. در این حال، به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک مقام قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که نام وی افشا نشده، اعلام کرده است اگر حملات سایبری آمریکایی‌ها پایان نپذیرد، آنها پاسخ دندان شکنی دریافت خواهند کرد.
گزارش حمید فاطمی رو با هم شنیدیم. در حالی که مقام‌های بلغارستان به تحقیق درباره انفجار تروریستی اخیر در شهر ساحلی بورگاس ادامه می‌دهند، دولت‌های ایران و اسرائیل اتهام‌های انجام این حمله تروریستی را متوجه یکدیگر کردند. تازه‌ترین این اتهام‌ها در مقر سازمان ملل و توسط نمایندگان جمهوری اسلامی و اسرائیل مطرح شده که جزئیات آن را از همکارمان نادر صدیقی می‌شنویم.
در پی ادعای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان در ترور شهروندان اسرائیلی در بلغارستان دست داشتند، نماینده ایران در سازمان ملل متقابلا مدعی شد که اسرائیل خود شهروندانش را به قتل رسانده تا جمهوری اسلامی و همپیمانانش را بدنام کند.
It's amazing that just few minutes after the terrorist attack, Israeli's official announced that it was Iran behind it.
محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نشستی در شورای امنیت مدعی شد که اسرائیل خود طراح و مجری برنامه تروریستی هفته گذشته در بلغارستان بوده تا به زمین چینی بیشتری در اتهام بستن به ایران بپردازد. روز 28 تیر ماه در انفجاری که در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه شهر ساحلی بورگاس رخ داد، 5 اسرائیلی و نیز راننده بلغاری اتوبوس به قتل رسیدند. این اقدام تروریستی درست در 18 سال روز انفجار در کانون همیاری یهودیان آرژانتین رخ داد. حادثه‌ای که در آن بیش از 100 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شده بودند. از آن هنگام تا به امروز اسرائیل همواره جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی طراحی انفجار در بوئنوس آیرس معرفی می کند. پس از انفجار بلغارستان نیز مقام‌های امنیتی، سیاسی و نظامی اسرائیل نیز مدعی شدند که حکومت ایران در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های گذشته برای ترور شهروندان و دیپلمات‌های اسرائیلی در چند کشور از جمله قبرس، تایلند، هند، گرجستان و آذربایجان تلاش کرده اما ناکام شده و ترور بلغارستان نخستین موفقیت مشترک جمهوری اسلامی و حزب الله پس از یک دوره طولانی بوده است. ولی آقای خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در سخنان خود در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به بحث درباره رویدادهای خاورمیانه اختصاص یافته بود نسبت به اتهام وارده به دولت مطبوعش ابراز شگفتی کرد.
Such terrorist operation could only be planned and carried out.
به کشتار گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را حادثه تروریستی نامید و گفت موضع جمهوری اسلامی محکومیت هر گونه اقدام تروریستی در هر قالب و شکلی است و این گونه عملیات تروریستی تنها از سوی رژیمی قابل طراحی و اجراست که تاریخچه کوتاه آن پر از عملیات تروریستی و ترور افراد برای رسیدن به اهداف سیاسی خیش است. آقای خزائی اضافه کرد که می تواند نمونه های بارزی از اقدام رژیم اسرائیل را برای کشتن شهروندان خود و مردم یهودی ذکر کند. در برابر اتهام های نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، هایم واکسمن، نفر دوم در کادر نمایندگی سیاسی اسرائیل در این سازمان جهانی، انگشت اتهام در رخداد بلغارستان را بار دیگر متوجه جمهوری اسلامی کرد. وی گفت که اتهام تمسخرانگیز نماینده ایران موجب شگفتی نیست، زیرا وی سخنگوی همان حکومتی است که هنوز مدعی است انفجارهای 11 سپتامبر آمریکا یک توطئه آمریکایی بوده و نیز رژیم ایران همان حکومتی است که هنوز هولوکاست را انکار می‌کند.
Last week a suicide bomber exploded on a bus
ایم واکسمن یادآور شد که هفته گذشته یک تروریست انتحاری در بورگاس بلغارستان اتوبوس حامل جهانگردان اسرائیلی را منفجر کرد. 6 تن از جمله یک زن حامل کشته و 30 تن هم زخمی شدند. او گفت قربانیان بیشتر نوجوانانی بودند که تعطیلات خود را سپری می کردند و بار دیگر ایران و حزب الله مسئول این عمل بوده است. نماینده اسرائیل افسود که ترور جمهوری اسلامی ایران اکنون در 5 قاره جهان گسترش یافته و زمان آن رسیده است که جهانیان یک بار و برای همیشه به این روند ترور از سوی رژیم ایران و همدستانش پایان دهد. رد و بدل شدن اتهام‌های لفظی میان نمایندگان ایران و اسرائیل در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل در حالی صورت گرفت که تحقیقات درباره عامل و عامران آن هنوز ادامه دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30، تقریبا 15 دقیقه دیگه از مجله شامگاهی امشب رادیو فردا باقی مونده و اگر که شنونده همیشگی رادیو فردا هستید احتمالاً میدونید که امروز برنامه هفتگی .com در این قسمت از مجله شامگاهی پخش میشه. اما قبل از اینکه این برنامه پخش بشه، به سنت مجله شامگاهی تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم. همکارم حسین قویمی به من پیوسته در استودیوی خبر تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. آقای قویمی،
با درود فراوان. درگیری نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بشار اسد برای پنجمین روز در حلب ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، از قول مخالفان حکومت سوریه، محله‌هایی از شهر حلب همچنان زیر حملات ارتش با سلاح‌های سنگین قرار دارد. نیروهای تقویتی ارتش از روز چهارشنبه وارد حلب شدند. به گفته مخالفان، در دمشق هم برخی محلات همچنان شاهد جنگ خیابانی است. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه هشدار داد که سوریه به سرعت به سوی جنگ داخلی و فرقه‌ای پیش می‌رود و خواستار مداخله بیدرنگ برای توقف به گفته او قتل عام در سوریه شد. همچنان در ارتباط با سوریه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه حکومت سوریه را متهم کرد که به پکاکا اجازه می‌دهد از داخل این کشور به عملیات علیه ترکیه دست بزند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر ترکیه چهارشنبه به تلویزیون این کشور گفت بشار اسد به اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا اجازه داده است از 5 استان در شمال سوریه به داخل ترکیه حمله کنند و هشدار داد که ترکیه بی تردید این رفتار سوریه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت که بشار اسد دیگر بر این کشور کنترلی ندارد و سوریه در خطر جنگ داخلی و طایفه است. در ایران اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید همکنون احکام اعدام 17 زندانی کرد به اتهام سیاسی و امنیتی قطعی شده و 11 نفر دیگر در انتظار صدور حکم دادگاه تجدید نظر هستند. بر پایه این گزارش، این افراد در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز و رجایی شهر کرج به سر می‌برند و تحقیقات کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از این پرونده‌ها مراحل قانونی در واقع دادرسی رعایت نشده، متهمان به وکیل دسترسی نداشتند یا اینکه متهمان گفتند که با آزار و شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. در اروپا، در پی سخنان رئیس بانک مرکزی اروپا برای حمایت کامل از پول یورو، قیمت سهام در بازارهای بورس اروپا افزایش یافت. بهای سهام در ایتالیا بیش از 4%، در آلمان 1.6%، فرانسه 2.9% و لندن 1.2% بالا رفت. ارزش یورو هم 1.1% افزایش یافت. امروز همچنین بازرسانی از اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا به آتن رفتند تا ببینند که دولت یونان اقدامات کافی برای کاهش هزینه‌های جاری انجام داده است تا بتوانند وام دیگری دریافت کنند یا خیر. در آمریکا، میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سفر یک هفته‌ای خود به بریتانیا، لهستان و اسرائیل را آغاز کرد. در طول 3 روز آینده آقای رامنی قرار است با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار کند و در مراسم گشایش بازی‌های المپیک نیز شرکت جوید. میت رامنی روز سه‌شنبه به اسرائیل می‌رود تا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار کند و سپس روز دوشنبه برای ملاقات با مقام‌های لهستان عازم این کشور خواهد شد. و در خبری دیگر، محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل اسرائیل را متهم کرد که خود در انفجار اتوبوس گردشگران این کشور در بلغارستان دست داشته است. آقای کیوان حسینی.
ممنون آقای قویمی. آخرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی .com که هر هفته در روزهای پنجشنبه در مجله شامگاهی میتونید شنونده اون باشید و در بامداد جمعه در مجله نیمه شب تکرار اون پخش میشه. مجله هفتگی .com رو با هم میشنویم. الان آماده است. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه تازه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه باشید تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه این هفته مروری داریم بر تازه‌های دنیای تکنولوژی و از جمله از احتمال ارائه نسل جدیدی از آیفون، آیپد و آیپاد اپل تا اواخر تابستون امسال می‌گیم. اما المپیک لندن هم هرچه که به زمان برگزاری اون نزدیکتر میشیم بیشتر در شبکه‌های اجتماعی خبرساز میشه و یکی از تازه ترین این خبرها در مورد ورزشکاریه که شانس برنده شدن در المپیک رو نه به خاطر آسیب دیدگی که به خاطر توییتر از دست داد. با مانیا منصور در این باره گپ و گفتی داریم. در نخستین بخش از برنامه این هفته، خبرهای کوتاه از دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید رو با همراهی امیر نیکزاد مرور می‌کنیم. اپل این هفته سیستم عامل جدیدی رو برای کامپیوترها و لپتاپ‌های تولیدی این شرکت عرضه کرد.
این سیستم عامل جدید که به مانتن لاین یا شیر کوهی موسومه، از ده‌ها ویژگی جدید برخورداره و از جمله اشتراک گذاری مطالب تو شبکه‌ها رو ساده‌تر می‌کنه و مثل تلفن‌های همراه شما را از تازه‌ترین مطالب ارسالی توسط دوستاتون تو فیسبوک و توییتر مطلع می‌کنه. اگه کاربر مک هستین، ارتقای سیستم عامل کنونی به مانتن لاین $20 براتون خرج برمی‌داره.
اما از گوگل بشنوید که از هفته گذشته تبلت‌های 7 اینچی پیش فروش شده خودش رو برای خریداران ارسال کرد.
گرچه هنوز رسماً اعلام نشده که تا اینجا چه تعداد تبلت نکسوس 7 به فروش رسیده، اما فروش نسخه 16 گیگابایتی نکسوس 7 متوقف شده و تا اطلاع ثانوی شما فقط میتونین نمونه های 8 گیگابایتی اون رو از طریق اینترنت خریداری کنید. نکسوس 7 در حال حاضر تنها در پلی استور ارائه میشه و نسخه 8 گیگابایتی اون تو بازار آمریکا $199 قیمت داره. قیمت این نسخه تو بازار بریتانیا هم 159 پوند.
این هفته هفته بدشانسی های سامسونگ هم بود.
بعد از جنجالی که تو آمریکا و چندین کشور اروپایی سر شباهت‌های تبلت 10 اینچی سامسونگ با محصولات اپل به پا شد، تو آلمان دادگاه از فروش تبلت 7 اینچی سامسونگ به دلیل کپی کردن اپل ممانعت کرد. همزمان گزارش‌هایی هم منتشر شد که مدعی گوگل از سال 2010 به این طرف چندین بار به سامسونگ در مورد شباهت محصولاتش به اپل هشدار داده بود. دعوای اپل و سامسونگ تو آمریکا در حال حاضر گریبان تازه‌ترین تلفن همراه گوگل موسوم به گلکسی نکسوس رو هم گرفته و سامسونگ برای فرار از اتهام کپی برداری از ایده های اپل تو تازه‌ترین تلفن همراهش یعنی گلکسی S3 نسخه بروز شده ای رو ارائه کرد که تو اون قابلیت جستجوی محلی حذف شده.
تابستان امسال تابستان تبلت و تلفن هوشمند بود. با این حال اگر که هنوز تبلت یا اسمارت فون جدیدی نخریدید، یکی دو ماه دیگه هم صبر کنید.
گفته ها و شنیده ها تو بازار تبلت و تلفن همراه از این حکایت داره که اپل سپتامبر امسال آیفون 5 رو به علاقمنداش عرضه میکنه. آیفونی که باریکتر از مدل کنونیه و صفحه نمایش بزرگتری هم داره. این تغییر البته تو نسل جدید آیپاد هم به چشم میخوره و آیپادهای لمسی جدید با شکل و شمایل تازه به بازار میاد. همزمان شایعاتی در حال قوت گرفتنه که از ارائه تبلت 7 اینچی اپل تو سپتامبر امسال خبر میده. اگه همه این گفته ها و شنیده ها درست باشه، اپل باید تا 5-6 هفته دیگه رسماً از این دستگاه‌های جدید پرده برداری کنه.
خب به روزهای المپیک تابستانی لندن نزدیک میشیم. در برنامه‌های آینده قطعاً در مورد فعالیت‌هایی که کاربران ایرانی پیرامون المپیکی که ده ها ورزشکار ایرانی هم در اون حضور دارن در شبکه‌های اجتماعی دارن حتما صحبت می‌کنیم. منتها در این برنامه می‌پردازیم به یک سوژه جالبی که مانیا برای ما دستچین کرده، ورزشکاری که شانس به دست آوردن مدال المپیک رو نه به خاطر آسیب دیدگی که به دلیل یک فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی از دست داده. سلام مانیا.
سلام حامد، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه داد کامم.
خب برای ما بگو که قصه این ورزشکار چیه؟
بله، شبکه‌های اجتماعی باز کار دست یک ورزشکار داد و درست دو روز مونده به شروع بازی‌های المپیک لندن از بازی‌های المپیک محروم شد یک ورزشکار یونانی هست در رشته شیرجه به اسم پاراسکوی پاپاکریستو. در حقیقت به خاطر جمله‌ای که توییت کرده بود در توییتر سبب شد که کمیته المپیک یونان تصمیم بگیره که این ورزشکار رو حذف بکنه، به خاطر اینکه جمله یک مفهوم نژادپرستانه داشته و بدین ترتیب یکی از کسانی که شانس یونان بود برای گرفتن مدال به کل اصلا حذف شد از تیم المپیک و به لندن نخواهد رفت.
خب این توییت چی بود که این همه تبعات داشت برای این ورزشکار؟
معنیش رو اگه بخوام براتون بگم، توی جمله‌ای که توییت کرده در توییتر میگه که با این همه آفریقایی که در تیم ملی المپیک یونان هست، بالاخره پشه‌هایی که از غرب رود نیل میان میتونن غذای خونگی بخورن، که خب به حال تشخیص دادن، کمیته المپیک یونان تشخیص داده که این یک جمله نژادپرستانه است
و این اتفاق احتمالاً هشداریه برای ورزشکاران دیگه‌ای که در این رقابت ها حضور دارن که مواظب به چیزهایی که توییت میکنن و فعالیت‌های خودشون در شبکه‌های اجتماعی باشن.
دقیقاً من یه مطلبی می‌خوندم توی رویترز دقیقاً همینو گفت، گفتش که این اتفاقی که برای این ورزشکار یونانی افتاده یک هشداریه به ورزشکارای دیگه در سرتاسر جهان که مواظب باشن در شبکه‌های اجتماعی چی می‌نویسن و یا چه عکسی می‌ذارن، چون قبل از این هم کسانی بودن که براشون مشکل پیش اومده بود به خاطر مسائلی که نوشته بودن یا عکسایی که گذاشته بودن. از جمله اتحادیه فوتبال انگلستان و شورای رگبی تیم رگبی نیوزیلند بازیکناشون رو از حضور در جام جهانی اخیر فوتبال و رگبی محروم کردن. یه مورد دیگه که بود یه شناگر استرالیایی بود که 2 سال پیش به خاطر چیزی که توی توییتر نوشته بود محروم شد، به خاطر اینکه گفتن اون جمله یک معنی ضد همجنسگرایی داره. همچنین 2 تا شناگر استرالیایی در ماهای گذشته از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محروم شدن وقتی که در اردو آماده سازی بودن در آمریکا، به خاطر اینکه یه عکسایی گذاشته بودن تو فیسبوک که اونا رو در حال تیراندازی با اسلحه نشون میداد و باعث شد که از اونا خواسته بشه که هیچ گونه فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشن و در ضمن بعد از به پایان رسیدن بازی‌های المپیک لندن باید سریعاً به کشورشون برگردن.
ممنون از مانیا منصور، با ما باشید در برنامه‌های آینده دات‌کام. سعی می‌کنیم که در حال و هوای المپیک به سراغ فارسی زبانان و ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی بریم و ببینیم که المپیک امسال چه انعکاسی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان داره. اما بخش پایانی این برنامه هم به معرفی یک اپلیکیشن کاربردی دیگه اختصاص داره. گوگل در هفته‌های گذشته از ارائه مرورگر کروم ویژه تلفن همراه و تبلت خبر داده بود و این مرورگر برای نخستین بار در دسترس کاربران اندروید 4 قرار گرفت. به تازگی نسخه ویژه آیفون و آیپد مرورگر کروم هم عرضه شده و به سرعت در ردیف نخست اپلیکیشن‌های رایگان اپستور قرار گرفته. مرورگر موبایلی کروم مثل مرورگر اصلی اون طراحی ساده‌ای داره و در مقایسه با مرورگرهای دیگه سریع‌تر عمل می‌کنه. دسترسی به برگه‌های مختلف در این مرورگر خیلی سریع و ساده است و همینطور شما با یک حرکت ساده میتونید از شر برگه‌ای که با اون کاری ندارید خلاص بشید. اما مهمترین ویژگی این مرورگر قابلیت انطباق با مرورگر کرومیه که شما روی لپتاپ، تبلت یا کامپیوتر شخصی خودتون دارین. بعد از اون که شما از طریق اکانت گوگل خودتون به مرورگر موبایلی کروم متصل شدین، گزینه‌ای در اختیار شما قرار میگیره که بتونید برگه‌های بسته نشده مرورگر لپتاپ خودتون رو ببینید و به اون دسترسی داشته باشید. همینطور اگه شما صفحاتی رو روی مرورگر موبایلی خودتون باز دارین، لازم نیست که لینک اونها رو به لپتاپ خودتون ارسال کنید و فقط کافیه در صفحه اصلی مرورگر کرومتون از امکان دسترسی به برگه‌های مرورگر موبایلی استفاده کنید. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.